أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی دیگه از تقسیمات علم حصولی، تقسیم علم حصولی است به بدیهی و نظری. بدیهی همونطوری که از اسمش هم لغتاً میشه کشف کرد، اون چیزی است که بالبداهه حاصل میشه و احتیاج به فکر نداره. نظری همونطوری که گفتن در اینجا نظر به معنای فکر، یعنی چیزی که احتیاج به فکر داره. بدیهی رو ضروری هم میگن به مناسبت اینکه بلاضطرار حاصل میشه، یعنی برای فهم او انسان اختیاری نداره. درسته که فهم هیچ جا اختیاری نیست، اما در فهمهای نظری مقدماتش دست خود انسانه، یعنی این انسانه که میتونه فکر بکنه و در اثر تفکر به نتیجه‌ای برسه. البته اگر فکر کرد، ترتب نتیجه دیگه اضطراریه، اما خود فکر اختیاریه، میتونه فکر بکنه میتونه نکنه. اما علمهای بدیهی دیگه مقدماتش دست خود انسان نیست، بلاضطرار چون حاصل میشه، یعنی ما دیگه در پیدایش اونها اختیاری نداریم، حسابش میگن علم ضروری. البته این منافات نداره که باز بعضی از علمهای بدیهی باشه، چون در تسمیه ادنا مناسبت کافیه، یه دائر مدار نیست، یعنی جامع و مانع نیست. بعضی علمهای بدیهی هم مثل محسوسات خودم میتونه چشمشو ببند. ولی در مقابل نظری کسبی هم میگن، همونطور که معلومه، برای که احتیاج به کسب داره تا اکتساب نکنه انسان حاصل نمیشه. خب علم بدیهی همونطور که معلوم شد، یعنی اون چیزی که احتیاج به تفکر نداره، احتیاج به اینکه انسان پناهنده بشه به معلومات خودش و از طریق معلومات اون رو کشف بکنه نداره، ولو اینکه ممکنه احتیاج به چیزهای دیگه داشته باشه. فقط چون احتیاج به فکر نداره بهش میگن بدیهی. حتی ممکنه احتیاج به قیاس هم داشته باشه، ولی صرف احتیاج به قیاس موجب نمیشه که شی بشه نظری. باید قیاسی باشه که مرتکز در ذهن نباشه، حاضر در ذهن نباشه، ولی اگر قیاسی باشه که مرتکز در ذهنه، به طوری که برای کسبش احتیاج نداره انسان به تلاش فکری بیفته، برای اینکه خود او حضور داره و هر جا که لازم باشه خودشو بر انسان عرضه میکنه، این میشه بدیهی و منافاتی با بداهت نداره. یعنی فرق است بین بدی نظری و محتاج به قیاس. درسته هر نظری در صورت که علم تصدیقی باشه احتیاج به قیاس داره، اما چنین نیست که هر چی که احتیاج به قیاس داره نظری باشه. در صورتی احتیاج که به قیاس موجب میشه که شی نظری بشه، که اون قیاسش قیاسی باشه که حاصل نباشه، حاضر نباشه در ذهن و احتیاج به کسب داشته باشه. لذاست که قوم مثلا فطریات رو، تجربیات رو، حدسیات رو، اینا رو جزو بدیهیات شمردن، با اینکه اینها احتیاج دارن به قیاس، اما اون قیاس قیاسی نیست که احتیاج به کسب داشته باشه، قیاسی است که همیشه در ذهن به طور مرتکز حاصله و حاضره. بالاخره نظری هم اونیست که احتیاج داره به قیاسی که باید، نظری اونیست که احتیاج به فکر داره. حالا اگر تصور باشه باید فکر کرد و اجناس و فصولی که برای به حساب حل او و فهم او لازمه به دست آورد یا از خواصش استفاده کرد و او رو معرفی کرد، و اگر تصدیق باشه باید پناهنده شد به یک قیاسی. البته معروف میگن حجت، ولی حجت چون استقراء و تمثیل خود به خود فایده ای ندارن مگر اینکه منتهی بشن به قیاس، به یه نحوی به قیاس برگردن. لذا صحیحه که از همون اول بگیم که تصدیقی که احتیاج به قیاس داره به طوری که اون قیاسش حاضر نیست و باید کسب بشه، باید تفکر روش انجام بشه. یعنی وقتی انسان برخورد کرد براش مسئله حل نمیشه، باید بره سراغ معلوماتش و تو معلومات خودش ببینه چه چیزهایی برای حل این مشکل به درد میخوره، بعد اونا رو تنظیم کنه و مشکل رو حل بکنه. یه همچین چیزی میشه نظری. بعد حالا بدیهیات چند تاست؟ میفرمایند که بدیهیات استقرائیه، معلوم نیست که، یعنی از نظر عقلی نمیشه گفت چند تا میشه. منتها اونهایی که استقرا کردن میگن بدیهیات 6 تاست: اولیات، مشاهدات، متواترات و تجربیات و حدسیات و فطریات. اما توی این 6 دسته که اینا رو بفرمان، چون در منطق متعرض شدن دیگه ما اینجا متعرض نمیشیم، ولو اینکه منطقی هم که اینا رو متعرض میشه از باب اینکه اینا یه بحث فلسفی است متعرض میشه. منتها توی این اولیات اونی که اولا بالقبوله اولیات هن، توی بدیهیات اولا بالقبول اولیاته، یعنی همه اینها واجب القبوله، منتها اولیات اولویت داره. سر اولویتش اینه که برای اذعان به اونها احتیاج به هیچی غیر تصور خودشون نیست اولا. پس بنابراین امتیاز اول اینها اینه که خودشون کافی هن برای اینکه انسان یقین پیدا کنه. خود قضیه رو اگر کسی درست تصور بکنه یه احتیاج حتی به این نداره که از حواسش استفاده کنه، از چشم مثلا، از گوش، از بقیه حواس، حتی احتیاج نداره به یه قیاس، ولو قیاس حاضر. نه، خود قضیه، تصور طرفین قضیه و نسبت کافی است برای تصدیق. مثل همین که الکل و اعضا و من الجز و همینطور مثلا اجتماع نقیزه این محال و امثال این ها. این یک سر برای اینکه اولیات اولا به قبولن. سر دومش اینه که اولیات قضایایی هست که خودشون صحیح هند و نقیزشون محال، در حالی که در قضایای بدیهی دیگه استحالهی برای نقیزشون نیست. یعنی میشه قضیه تجربی باشه و یا قضیه مثلا وجدانی باشه، اما در عین اینکه خود او بدیهیه هیچ محال هم نبود که خودش نباشه و به جاش نقیزش باشه. شما مثلا از وجدانیاتتون اینه که الان مثلا شادید، عید است و چه شادی، یفرحون به فرحنا، در درون خودتون احساس میکنید، اما این احساس شادی که در درون خود احساس میکنید، این درسته که علمی است حضوری و بعد هم از این یه مفهوم میگیرید که اون قضیه میشه من شادم از قضایای وجدانی و بدیهی، اما هیچ مانعی نداشت در عالم که به جای من شادم من شاد نیستم میبود. یعنی هیچ محال نبود که به جای این اون باشه. اما در قضایای اولی اینطوره که خود اونها هستن و امکان نداشت که به جاشون نقیزشون باشه. یعنی الکل و اعظم و من الجز امکان نداشت که به جای اینکه الکل و اعظم و من الجز، الکل و لیس به اعظم و من الجز، به جای اینکه اجتماع النقیضین محال، اجتماع النقیضین لیس به محال باشه. پس اینها علاوه بر اینکه خود قضیه کافی است برای اذعان و اعتقاد و یقین به او. علاوه بر این، اینا جوری هست که نمیشه به جای خودشون نقیزشون می بود، اما در قضایای دیگه بدیهی میشه قضایه بدیهی باشه اما خود این نبود میشد، یعنی فرض این هست، امکان این هست که خود این نباشه و به جاش نقیزش باشه. و این یه سر مهمیه در این که یک شی خدشه‌دار نشه. بعد می‌فرمایند که توی این بدیهیات اولیه، اونی که اولا به قبول تو خود همه اینها، قضیه اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، اینم یک قضیه است، یا ایجاب صادق است و یا سلب، که از این تعبیر میکنن به این که اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محاله. اجتماع نقیزین محال است یک قضیه است، ارتفاع نقیزین محال است یک قضیه است، یعنی جمع نقیزین محاله، رفعشون هم محاله. اگر بخوایم این دوتا قضیه حملیه رو با یک قضیه بیان بکنیم، یک قضیه شرطیه منفصله حقیقیه میتونه این کار رو بکنه، همین جمله که شد اما ان یصدق الایجاب او یصدق سر، به صورت یک منفصله حقیقیه، چون منفصله حقیقیه میگه طرفین من نه قابل جمعن و نه قابل رفع. این اما ان یصدق الایجاب و اما ان یصدق السلب میفرمان تو همه اولیات این اولا بالقبوله، برای اینکه این سنگ زیربنای معرفت بشریه، به طوری که اگر این سنگ رو از زیر بنای معرفت بشری بکشند دیگه هیچی نمیمونه. برای اینکه هر قضیه‌ای ولو بدیهی ترین بدیهیات، در صورتی که این قضیه کنارش نباشه، از حالت یقین تبدیل میشه به شک. چطور؟ مثلا دو تا چهار تا است، کنار دو تا چهار تا باید این قضیه باشه که اما یصدق الایجاب او یصدق السلب، و الا اگر اون قضیه رو بذاری کنار، اما یصدق الایجاب او یصدق السلب، بگی نه ما اینو نه قبول نداریم، یا بالاخره اینو ما نمیفهمیم، احتمال میدیم که هم ایجاب صادق باشه و هم سر. خب اگه احتمال میدی، پس در عین اینکه احتمال می دو تا چهار تا باشه، احتمالم باید بگی که دو تا چهار تا نباشه. وقتی دو تا احتمال اومد، وقت اعتقاد جازم که یقینه، یقین اعتقاد جازم مطابق با واقع ثابته، اصل اولیه شرط اولیش که اعتقاد جازمه از بین میره، برای اینکه جزمی در کار نیست، میگی دو تا چهار تا میتونه باشه، میتونه دو تا چهار تا نباشه، تبدیل میشه به حالت شک. بنابراین اگر این رو بگیرند از معرفت بشری، دیگه چیزی برای انسان نمیمونه. لذا این است که توی همه اینها اولا بالقبوله، و این یه قضیه است که اول چیزی است که انسان اون رو میفهمه، همونطوری که در تصورات اول چیزی که انسان میفهمه هستیه، مفهوم وجوده، همینطور در تصدیقات اول چیزی که میفهمه اینه که شی نمیشه هم باشه و هم نباشه، منتها ابتداعاً به صورت جزئی در مورد خاصی میفهمه، مثلا میفهمه که این مثلا اسباب بازی نمیشه هم باشه و هم نباشه در مورد جزئیش، بعد اون وقت به صورت کلیش میفهمه، چون درک کلی بعدها برای انسان پیدا میشه، یعنی قضیه یک برای کلی اگر بخواد فهمیده بشه باید اول مفهوم کلی فهمیده بشه، چون قضیه کلیه قضیه ایست که موضوعش مفهوم کلیه و مفهوم کلی اون اوائل برای انسان قابل فهم نیست. در یه مرحله خاصی از تکامل ذهنی انسان هست که قدرت پیدا میکنه مفهوم کلی بفهمه، وقت بنابراین کل و اجتماع نقیزین محال، یا اینکه اما کل ما مثلا دائما اما یصدق الایجاب او یصدق السلب، این البته موقعی است که به یه حد نصابی از رشد رسیده باشه انسان، ولی اصل قضیه به صورت جزئی اولین چیزی است که انسان به صورت ارتکازی اون رو میفهمه. بعد فرمان از همینجا بیاناتی که شد سه نتیجه گرفته میشه. یک نتیجه این که هر قضیه ای رو که شما فرض کنید بالاخره یا خودش صادقه و یا نقیزه، خیلی روشنه، برای اینکه اما یستقل ایجاب و یستقل سلب، هر قضیه رو میخواید فرض. مسئله دوم این است که نقیض یک شی یک شیه، یعنی نمیشه یک شی مثلا وجود دو تا نقیض داشته باشه، یکی عدم یکم یه چیز دیگه. برای اینکه اگر یک شی دو تا نقیض داشته باشه، هر یک از اون دو تا در موردشون ارتفاع نقیضین محقق شده. چرا؟ برای اینکه اگر وجود یه نقیضش عدمه، یه نقیضش هم یه الف، حالا خب در مورد الف ارتفاع نقیزه این شده، برای اینکه هم وجود نیست الف و هم عدم، در مورد عدم هم ارتفاع نقیزه این شده، برای اینکه عدم هم نه وجوده و نه الف، و فرض اینه الف همونطوری که نقیز است با عدم، ببخشید وجود همونطوری که نقیز است با عدم، نقیز الف هم هست. و با همین بیان معلوم میشه که بین نقیزین واسطه نیست، چون اگر بین نقیزین واسطه بود و همون واسطه میشه مصداقی برای ارتفاع نقیزین، اونطوری که مثلا معتزله قائل بودن، میگفتن ما یه وجود داریم یه عدم داریم، یه چیزی داریم واسطه است بین وجود و عدم و اون چیزیست که اسمشو میذارن حال. خب اگر یه چیزی واسطه باشه بین وجود و عدم، اون پس یه چیزی است که هم وجود ازش رفع میشه و هم عدم، پس بنابراین میشه مصداق ارتفاع نقیزین، در حالی که ارتفاع نقیزین محاله. چنان که از این بیانی که گفتیم ما یستقل ایجاب او یستقل سلب به دست آمد اون مسئلهی که در بحث تناقض گفته شد، که تناقض اولا و به ذات میان ایجاب و سلب، یا ایجاب صادقه و یا سلب. اگر ما این رو میبریم در مفردات به مناسبت اینه که همون ایجاب و سلب را به صورت مفرد درش میاریم، از حالت تصریقی درش میاریم و تبدیلش میکنیم به تصور، و الا تصوری که مفاد یک قضیه نباشه بینشون تناقض نیست. برای اینکه تصور از اون جهت که تصور یک شیئه، حکایت نمیکنه از اینکه اون شی هست یا نیست. مثلا انسان و لا انسان، اگر انسان مفاد قضیه ال انسان و موجودان نباشه و لا انسان مفاد قضیه الانسان و معدومان یا لیس به موجود نباشه، همین خود انسان و لا انسان با هم هیچ برخوردی ندارن، برای اینکه انسان یک مفهوم تصوری سازگار با اینکه باشه انسانی در خارج یا نباشه، به دلیل اینکه همین انسان رو شما میتونید موضوع قرار بدید برای قضیه ای و بگید الانسان و موجودون، چنان که همین رو میتونید موضوع قرار بدید و بگید الانسان و لیس به موجود، پس انسان به ما و انسان هم با وجود سازگاره هم با عدم، همون لا انسانش هم همینطوره، هم با وجود لا انسان سازگاره هم با عدم، وقتی لا به شرط شدن بنابراین با هم برخوردی نخواهند داشت، برای اینکه انسان با عدم انسان هم سازگاره، لا انسان هم که با عدم انسان سازگاره، پس هم انسان هم لا انسان میتونه صادق باشه. بنابراین اگر میگن بین مفردات تناقض هست، به مناسبت اینه که این مفردات را مفاد یک قضایایی در نظر میگیرن، بلا مفردات به ماهیت تصورات، به ماهیت تصورات بینشون تناقض نیست. الفصل التاسع ینقسم العلم الحصولی الى بدیهی و نظری، تقسیم میشه علم حصولی به اونی که ارتجالاً حاصل میشه بدون تفکر، و نظری یعنی اونی که با تفکر حاصل میشه. البدیهی و یسما ضرورین ایزن، بدیهی رو که ضروری نیز میگن، این ضروری یعنی همون ما یحصل و بلاضطرار، مالا یحتاج و فی حصوله الاکتساب و نظر، اونیست که احتیاج نیست در پیدایشش به کسب کردن و فکر کردن، مثل تصور مفهوم وجود، شیء، وحدت در تصورات و تصدیق به اینکه الکل اعضا من جزئه و اینکه الاربعه زوجون، که اگه تصور اربعه شد، تصور زوج شد، تصور کل شد، تصور اعظم بودن و جز هم شد، تصدیق بدیهیه. نکته ای که قابل توجه در تصدیقات بدیهی اینه که ملاک بداهت تصدیق اینه که بعد از حصول تصورات اذعان به نسبت یا ادراک وقوع و ثبوت نسبت و عدم ثبوت نسبت احتیاج به تفکر نداشته باشه، و این هیچ منافاتی نداره با اینکه تصوراتش نظری باشه. اگر تصور موضوع نظریه، تصور محمول نظریه، این منافات نداره با اینکه تصدیقش بدیهی باشه، برای اینکه تصدیق یه باب دیگریه. تصدیق اون علم به ثبوت نسبت بین این دو چیزه. حالا خود این دو چیز نظری، اما علمی که حاصل میشه به اینکه این نسبت بینشون برقرار هست یا نیست، اون بدیهی. و نظری ما یحتاج فی تصورهی ان کان علما تصوریا او فی تصدیق بهی ان کان علما تصدیقیا الی اکتساب و نظر. نظری اون است که احتیاج هست. حالا این احتیاج یه وقت در تصورشه اگه علم تصوری باشه، یا احتیاج در تصدیقشه اگه علم تصدیقی باشه. بالاخره نظری اون است که احتیاج داره به کسب کردن و فکر کردن، مثل تصور ماهیت انسان. بالاخره باید از مفاهیم دیگری که داریم کمک بگیریم تا مفهوم انسان برامون روشن بشه و فرض. و تصدیق به این که زوایای سگانه مثلث مساوی است با دو قائمه، این یک چیز قراردادی هم نیست. زوایای مثلث مساوی با دو قائمه است، هم زوایای مثلث امر حقیقیه، هم دو قائمه امر حقیقیه. بله، دو قائمه رو اگر گفتید 180 درجه است، اون 180 درجه بودنش اعتباریه، برای اینکه میشه 360 درجه باشه. یعنی هر جوری که قرارداد بکنی اون قرارداد میشه، اما اینکه بالاخره این سه تا مساوی اون دو تاست. حالا اگه گفتی اون دو تا 180 درجه، این سه تا میشه 180 درجه. اگر بنا شد یک دایره رو به جای 360 بخش تقسیم بکنی به 180 بخش، اون وقت زوایای مثلث مساویان با 90 درجه، به خاطر اینکه اون دو تا زاویه قائمه مساویان با 90 درجه. و یا این که ان الانسان ذو نفس مجرده و قد انحو البدی، یا این که انسان دارای روح مجرده، این البته باید با برهان اثبات بشه، و الا این که ما بالاخره ما هستیم، اما اون مای ما مجرده یا همین بدنمونه، این بدیهی نیست. فقد انحو البدیهیات الی ستت اقسام، رسونده اند بدیهیات را. این حکایت از این میکنه که این استقرائیه، یعنی این حصرش در شیشتا حصر عقلی نیست، لذا قابل مناقشه. ممکنه باشه بعضی از این شیشتا واقعا بدیهی نباشن، چنان که حق در تجربیات و حسیات همینه، تجربیات و حسیات بدیهی نیستن. به شیش قسم، برای اینکه اون تجربیات و حدسیات احتیاج دارن به یک متممی. اون متمم به بیانهای مختلف گفته شده. بعضی ها گفتن الاتفاق لا یکون اکثرین ولا دائمین متمم قضایای تجربی و حدسیه. بعضی ها گفتن که اینکه طبیعت یکسان عمل می کند متممشه. بعضی ها گفتن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد متممشه. بعضی هم مثل مرحوم شهید سر رضوان الله تعالی علیه فرموده که همین که زیاد شد، این حالت احتمال اولیه قوت میگیره، به صورتی که انسان از نظر روانی قانع میشه. ولی حق اینه که هیچ کدوم از اینها یقین‌آور نیست. در همه اینها یه احتمالاتی هست که اون احتمالات نمیذاره که اعتقاد جازم پیدا بشه. لذا در روش‌های آزمایشی و شبه آزمایشی محققین خود امروزی هم تصریح میکنن به اینکه روش‌های آزمایشی اینها اعتبارشون 95 الی 99% یعنی همیشه یه احتمال جاش بازه، احتمال خلاف. بنابراین اون یقین منطقی حاصل نمیشه. اون یقین روانی البته اشکال نداره، انسان قانع میشه، این از باب اینه که به قول شیخ قدس سره فرموده در برهان شفا که خیلی از وقت ها ما با زن رو خیال میکنیم یقینه. این از این بابه زنه، ولی برای انسان دیگه جوریه که معامله یقین باش میکنه. همونی که در کتاب های اصولی میگن زن متاخمل العلم. ول متواترات، محسوسات، متواترات، تجربیات، فطریات، وجدانیات، ول اولیات علی ما بینوه فی المنطق و اول البدیهیات بالقبول الاولیات. اونی که اولویت داره در تمام بدیهیات به پذیرش اولیاته. اولیات و هی الغذای التي یکفی فی التصدیق بها مجرد و کاش می فرمودن تصور القضیه. چون اولیات لازم نیست که غذای های حملیه باشه، همطور که الان خودشون میان می فرماین اما ان یستقل الایجاب او یستقل السلب، قضیه منفصله است. اولیات باید تعریف بشه به این طور: غذایایی که کافی است در تصدیق به اونها صرف تصور اطراف یا صرف تصور قضیه، یعنی هر که خود قضیه رو تصور بکنه کافی است برای تصدیق، دیگه احتیاج نداره حتی به قیاسی که حاضر در ذهنه، قیاس احتیاج نداره به این که چشمش انسان باز کنه، از حواسش استفاده بکنه. به فرض هیچ کدوم از اونها هم نباشه، اعتقاد به اینها و یقین پیدا میشه. غذایایی که کافی است در تصدیق به اونها مجرد تصور قضیه. در حملیات هم مجرد تصور موضوع و محمول کافی نیست، یعنی موضوع رو تصور کردید، محمول رو تصور کردید، ذات موضوع و ذات محمول. چون ممکنه خیلی وقتها ما چیزهایی رو تصور کرده باشیم ولی اینها رو با هم مقایسه نکرده باشیم. اون نسبت حکمیه دیروز خوندیم، اون از مقدمات حکمه. تا نسبت بین موضوع و محمول ملاحظه نشه امکان نداره بتونه انسان حکم بکنه. لذا اگر اینجا فرمودن تصور موضوع و محمول، منظور ذات موضوع و ذات محمول نیست، موضوع به ما و موضوع و محمول به ما و محمول. اگه چیزی بخواد موضوع به ما و موضوع باشه به این است که در قضیه قرار بگیره و بین او و یه چیز دیگه نسبت برقرار بشه، و الا موضوع بالفعل نیست، اون موضوع بالقوه است. لذا از این موضوع و محمول میشه اون نسبت رو در آورد، بگیم موضوع و محمول منظور موضوع نه ذاتشه، بلکه با وصف موضوع بودن و وصف محمول بودن منظوره و این بدون نسبت فرض نداره. نه حد اقل اجزاییه که نه، آخه ما الان بحث در اجزای قضیه نمی کنیم، بحث در این می کنیم که این تصدیق احتیاج به چی داره؟ به اون چیزی که احتیاج داره و بدون اون امکان نداره. خب اون چیه؟ تصور موضوع، تصور محمول. اگر کسی کل رو تصور کرده، بزرگ بودن هم تصور کرده، جز رو هم تصور کرده، اما اینا رو هیچ وقت با هم مقایسه نکرده، امکان نداره تصدیق پیدا بشه. که قولنا الکل اعظم من جزئه یا الشیء ثابت لنفسه. مقدمه تالی راستی دارن، من را توجه نداشتم. یک فیف تصدیق به ها مجرد و تصور الموضوع و المحمول، مثل اون قضایا یا مقدمه تالی که قولنا العدد و اما زوجون و اما فرد. اما اینجا باز در مقدمه تالیش هم یعنی به ما و مقدمون و تالی و الا مقدمات عالی ذاتش کافی نیست، یعنی یکی از طلوع شمس تصور کرد، نهارم تصور کرد، اما نه در یک قضیه کافی نیست. و اول الاولیات بالقبول، توی خود این اولیات که تو بدیهیات اینا اولا بالقبول بودن، تازه توی خود اولیات اولا به قبول قضیه امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاعشونه. خب آقا این یه قضیه نشد، امتناع اجتماع نقیضین مفاد یک قضیه است، امتناع ارتفاع نقیضین مفاد یک قضیه دیگه است. این قضیه تو و دکتر قضیه تا میگه نه، علتی اون قضیه ای که یفسه انها قولنا، پرده بر می دارد از اون قضیه این گفتار که اما ان یصدق الایجاب و یکذب السلب، او یصدق السلب و یکذب الایجاب، یا ایجاب صادقه یا سلب. حالا اون و یکذب السلب دیگه نمیخواد، برای اینکه وقتی گفتیم اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، معناش همینه که ایشون شاید و نه ارتفاعشون، اون و یک زب سلب از توش در میاد. و هی منفصلتون حقیقی، مثل این که در مثلا عدد اما زوجون و اما فرد بگی اما زوجون ولیس به فرد، او فردون ولیس به زوج، نمیخواد اون ولیس هاش از توی خود قضیه حقیقیه در میاد. و هی منفصلتون حقیقیه چرا منفصله حقیقی است، منتها یه چیزی اضافه، خودشون میگه وحیه منفصلتون حقیقیه. بله بله نه، این که بیان همون قضیه است، دو تا قضیه که نیوردن
صادق باشه و کاذب نباشه، یه معنی بیشتر نداره اون منطور خلوقه، یعنی جمع شاید
نه آخه او داره، بعدش یک کلمه نیست که، دو تا است.
منفصله کلن با او میورده.
خب بله، منتها در کلن که با او میارید یک طرف رو میارید، نه اینکه خود خلوب رو هم ذکر میکنید، اما یست و الایجاب و یکست و سل، او یست و سل و یکست و الایجاب، میگه اما یست و الایجاب او یست و سل. و هی منفصلتون حقیقیه، این قضیه یک منفصله حقیقیه است که لا تستغنی عنها فی افادت العلم قضیه نظریه ولا بدیهیه، که بی نیاز نیست از این قضیه در افاده علم هیچ قضیه ای، حتی نظری، هیچ قضیه نظری و حتی نه قضیه بدیهی. حتی خود اولیات اگر این رو از کنار اولیات هم برداریم، دیگه اولیات هم از حالت یقین می افتن و تبدیل میشن به شک. چطور؟ فإن قولنا الکل اعظم من جزئه، مثلا حالا این که از اولیات، انما یفید العلم، این در صورتی برای ما علم آوره که اذا منع النقیض، وقتی مانع نقیزش باشه، یعنی خودش که هست یه نقیزش رو راه بهش نده. خب کی راه نمیده؟ وقتی اون قضیه بیاد که بگه وقتی این صادق بود نقیزش یه کاذبه و کان نقیزه او کاذبه، ولی اگر نه این مانع از نقیزش نشه، پس هم الکلو اعظم من جزئه هم الکلو لیس به اعظم من جزئه احتمالش میاد. وقتی احتمالش اومد دیگه اعتقاد جازم به هیچ کدوم نمیمونه، یقینی نمیمونه. فهی اول قضیه یتعلق به حد تصدیق، پس این قضیه اول قضیه است که تصدیق و اعتقاد و اذعان ما به او تعلق میگیره. و الیها تنتهی جمیع العلوم النظریه و البدیهیه، و به همین قضیه منتهی می شود همه علوم نظری و بدیهی. چجور منتهی میشه؟ فی قیاس استثنایی، در یک قیاس استثنایی که مقدمش همین قضیه است به صورت جزئی. یعنی ام مثلا در هر مورد یه قضیه داریم، مثلا همین الکل اعظم من الجز، میاریم این رو در قضیه اما ان یصدق الایجاب می گنجونیم، میگیم اما ان یصدق ایجاب الکل اعظم من جزئه او یصدق سلبه، این مقدمه اول. مقدمه دوم این که لکن ایجابه صادق، وقت نتیجه میده که فسلبه لیس به ساده. برای اینکه در قضایای منفصل حقیقیه در چهار صورت نتیجه میده دیگه، وضع مقدم نتیجه میده رفع تالی رو، وضع تالی نتیجه میده رفع مقدم رو، و رفع هر کدوم هم نتیجه میده وضع دیگری را، برای اینکه نه جمعشون شاید و نه رفعشون. وضع هر کدوم نتیجه میده رفع دیگری رو، رفع هر کدوم نتیجه میده وضع دیگری را، در چهار صورتش نتیجه میده. بنابراین در یک قیاس استثنایی انفصالی که صغرای اون قیاس صغرا البته تعبیر نمی کنن، مقدمه اول اون قیاس استثنایی اتصالی، همین قضیه اما یستقل ایجاب و او یستقل سلبه، اما به صورت جزئی. یعنی میگیم اما ان یستقل ایجاب و دو تا چهار تا او یستقل سلب، او یستقل سلبها، لکن ایجابها صادق فسلبها لیس به صادق. این که ایجاب صادق و سلب صادق نیست میشه علم، چون علم عبارت است از این که اعتقاد جازم باشه، یعنی جزم به یک طرف به طوری که دیگه احتمال خلاف نباشه. احتمال خلاف به همین نفی میشه که حالا که لکن ایجاب ها صادق نتیجه میده فسلب ها لیس به صادق، یعنی احتمال سلب رو دیگه اصلا نده. در یک قیاس استثنایی که یتم و بهل ال فلو فرز فیها شک کن، اگه فرض بشه در این قضیه، در این قضیه اول الاولیات یا اول الاوائل هم تعبیر میشه ازش، یا ام الغذایا هم ازش تعبیر میشه، اگر در این شکی فرض بشه سرازالک فی جمیع الغذایا، اما سرایت میکنه این شک به همه غذایا میشن مشکوک، و بطل العلم من اصله، و علم از ریشه دیگه نابود میشه. و یتفرع علی ذلک سه مسئله، یکی این که لنا فی کل قضیه مفروضتن قضیه حقتن، در هر قضیه که شما فرض کنی بالاخره ما یه قضیه حق داریم که حالا اما هی نفسها یا همون خود اون قضیه است، او نقیزها یا نقیزش، بالاخره اما هی است و الایجاب و او یست و سلب. اینو میگه، میگه در هر موردی یا سلبش صادقه یا ایجابش. و ثانیاً اینکه نقیض واحد واحده، برای اینکه اگر بیشتر از واحد باشه در مورد هر یک از اون نقیضها ارتفاع نقیضین خواهد بود. و ان لا واسطه بین النقیضین، برای اینکه خود اون واسطه مصداقی است برای ارتفاع نقیض. و ثالثاً اینکه تناقض بین دو تصور مرجعه الی تناقض بین تصدیقین، تناقض بین دو تصور بازیشش به تناقض بین دو تصدیقه. چرا؟ برای اینکه تناقض در حقیقت بین ایجاب و سلبه. اینو سرش رو قبلا هم عرض کرده بودیم، برای اینکه ایجاب و سلب حکایت میکنه از بود و نبود شیئی در خارج، اما تصور هیچ حکایتی نه از بود داره و نه از نبود، در حالی که انسان حکایت میکنه از مصداق خودش، اما این حکایت اهم است از اینکه مصداق باشه و یا نباشه. شما در اونجایی که میگید الانسان و معدومون، الانسان داره حکایت میکنه از اون واقع الانسان، اما در عین اینکه اعتراف و اعتقاد دارید به اینکه اون واقع الانسان نیست، اما اینکه حکایت میکنه از واقع الانسان برای اینکه حکم معدومان نرفته رو مفهوم الانسان و معدومان که شما میفرمایید، منظورتون این نیست که یعنی مفهوم انسان تو ذهن من معدومه، این کاذب میشه. الانسان و معدومان، حکم معدومان رفته رو مصداق. اگر این الانسان حکایت از اون مصداق نمی کرد، چطور میتونست حکم معدومان بره روی مصداق؟ پس حکایت داره از مصداق تصور، اما این حکایت معناش این نیست که او هست، میسازه با این که باشه مثل در الانسان و موجودون، میسازه که نباشه مثل در الانسان و معدومون. پس خود تصور به ما هو تصور دلالت نمیکنه بر این که شیئی هست، هم با بودش میسازه هم با نبودش. حالا این تصور فرق نمیکنه وجود باشه یا عدم، وجود مفهومی است تصوری، حکایت میکنه از بودن، اما بودنی که حالا هست، وجودی که عینیت داره، نه الوجود لیس بموجود، یعنی همین وجود داره حکایت میکنه، اما همون چیزی رو که ازش حکایت داره میکنه شما معتقدید و میتونید معتقد باشید که نیست. پس بین وجود و عدم تصوری تناقض نیست، برای اینکه وجودش هم با بودن یک شیء در خارج سازگاره، هم با نبودن. عدمش هم همینطور، العدم موجودون یا العدم معدومون. یه وقت میگه عدم هست به اینکه هیچی نیست، یه وقت میگه عدم معدومه به اینکه نخیر، ما جایی که عدم باشه نداریم. پس خود عدم و خود وجود و همینطور هر مفهوم تصوری هم سازگار با این که مصداقش در خارج باشه، هم سازگار با این که مصداق، یعنی به تعبیر دیگه لابشرط حکایت از مصداق میکنه اما حکایت از وجود مصداق نمیکنه، چون که حکایت از نبودش هم نمیکنه. پس هم با وجود سازگاره هم با نبود. بنابراین وقتی شما میگید وجود، با نبود وجود هم سازگاره، عدم هم که با نبود وجود سازگاره، خب بنابراین بینشون تناقض نیست بین وجود و عدم. وجود و عدمی بینشون تناقضه که مفاد یک قضیه باشه، الانسان و موجودون و الانسان و لیس به موجود، اون داره حکایت میکنه از اینکه واقعیتی در واقع هم انسان هست. مثلا قضیه الانسان و موجودون داره حکایت میکنه از اینکه در خارج انسان هست، ازا اگه در خارج انسان نباشه این قضیه میشه کاذب. لذاست که در قضایاست که میگیم قولون یحتمل الصدق و الکذب، و الا مفردات یحتمل الصدق و الکذب نیست، برای اینکه اونا هیچ حکایتی از واقع نداره تا بگیم که حالا آیا این حکایتش مطابق هست با محکی یا مطابق نیست. تناقض بین دو تصور بازگشتش به تناقض بین دو تصدیقه، مثل تناقض بین انسان و لا انسان که برمیگردن به وجود الانسان و عدم الانسان. خب باشه وجود الانسان و عدم الانسان که بازم تصوره، میگه الراجعین، که خود این وجود الانسان و عدم الانسان برمیگردن به قول نا الانسان و موجود و لیس الانسان و به موجود. به مناسبت این که اینجا بحث بدیهیات شکاک ها و صوفیست ها رو اینجا مطرح میکنن، اول میفرمان که صوفیست واقعی کیه و بعد میفرمان که نحوه مقابله با صوفیست ها باید چگونه باشه. میفرمان صوفستایی حقیقی که واقعا صوفستایی بخواد باشه باید قضیه اما یستقل ایجاب و یستقل سلب رو که ام الغذایا و اول العوائله اینو قبول نداشته باشه. یعنی دارن یادش میدن، میگن اگه تو میخوایی صوفستایی باشی باید اینو قبول نکن، برای اینکه اگر اینو قبول کرد اون که میگه من منکرم واقعیات را، منکرم این که بشه چیز رو فهمید، این انکارش برمیگرده به عدم انکار. حالا پیش از اینکه اینو توضیح بدیم یه جمله آقای طباطبایی دارن و اون این که صوفستایی منکر واقعیت، منتها وقتی دنبال میکنید برمیگرده و به جای اینکه منکر واقعیت باشه منکر علم میشه. چرا؟ برای اینکه درسته که صوفستایی یعنی کسی که میگه چیزی وجود نداره، اما همین که میگه چیزی وجود نداره اگر به صورت جزم بگه، این معناش اینه که اعتقاد من وجود داره. اعتقاد من به این که چیزی وجود ندارد، این اعتقادیه وجود داره، چنان که خود من هم که معتقد به این اعتقاد هستم وجود دارم، چون اعتقاد بدون معتقد نیست. پس هم علم من وجود داره و هم عالم وجود داره. علاوه بر این اعتراف به اون قضیه ما یستقل ایجاب و یستقل سلب هم کرده، چون همین که میگه من یقین دارم معتقدم به این که چیزی وجود نداره، معلوم میشه که اجتماع نقیض محال است، دستش رو گرفته و قهرن اینجا ارتکازن از امایی است و ایجاب و است و غسل استفاده کرد، و الا اگر اینو نپذیرفته باشه خب معتقد است به این که چیزی نیست، در این حال احتمال داره که معتقد باشه به این که معتقد نباشه به اینکه چیزی نیست، خب اون اعتقادش از بین میره. همین که احتمال خلاف آمد، اون اعتقاد از بین میره. پس بنابراین درسته که ابتدای کار سوفسطایی وقتی وارد میدون میشه میگه نخیر، هیچ چیز در عالم نیست. اما اینجا فیلسوف مچش رو میگیره، میگه همین اعتقاد تو که هست، تو که هستی، اما ان یستقل ایجاب او یستقل سل، به عنوان یک قضیه واقعی که هست، وقت اون بر میگرده و به جای اینکه ادعایی بکنه میگه من در همه اینا شک دارم، یعنی حتی اون اما ان یستقل ایجاب او یستقل سل را هم نمیپذیرم. پس شک دارم یعنی چه؟ یعنی علم ندارم به این که چیزی هست یا چیزی نیست. این میشه سوفسطایی حقیقی. اون که منکر علمه اون سوفسطاییه، و الا اون که مدعی علمه اون سوفسطایی نیست. اون میگه علم وجود داره، اما یستقل ایجاب او یستقل سلب هم وجود داره، چنانکه عالم هم وجود داره. لذا آقای طباطبایی در مقاله دوم اصول فلسفه همین مسئله رو دنبال میکنن که سوفسطایی در حقیقت اگر سوفسطایی باشه منکر علمه. خب اگه منکر علمه پس قضیه اولوالعوائل را هم نمیپذیره، چون اگه اونو بپذیره علاوه بر اینکه خودشو پذیرفته یه پذیرش کلی هم پیدا کرده نسبت به اینکه هر قضیهی بالاخره یا خودش صادقه یا نقیزه. خب بعد از اینکه فرمودن سوفسطایی حقیقی کیه، حالا بفرمایید با این سوفسطایی های موجود چجوری برخورد بکنیم. بفرمایید سوفسطایی اگر آمد و وقتی میگه من علم ندارم و شک در همه چیز دارم، وقتی ازش میپرسید که خب آقا نسبت به شک چی؟ ای گفت نه شک ما دیگه شک درش نداره. خب اگه شکشو گفت شک درش ندارم، این از سوفسطایی بودن اومده بیرون. برای اینکه همینجا داره اقرار میکنه به وجود شک، به اینکه شکی در عالم وجود داره. پس اینکه عالم پوچ در پوچ هست این از بین رفت، عالم پوچ در پوچ نیست، بالاخره شک هست. و قهرن شک هست، شکاک هم هست، چون شک بدون شکایی نمیشه. پس قرارا به این نتیجه میرسه که میشه مثل بارکلی سوفسطایی نمیشه، بلکه کسی میشه که یه واقعیات رو منحصر میکنه در چند چیز. البته یه همچین کسی رو میشه باش بحث کرد، باش اینطوری میگیم آقا شما شک رو که پذیرفتی بر چه اساس؟ چرا شک رو پذیرفت؟ میگه ها چون در درونم شک رو که میابم به قول دکارت. خب میگیم اگه اینطوره پس هر چی رو میابی باید و گرسنگی خودت هم میابی، شادی خودت هم میابی، همه حالات روانی خودت رو میابی. این راه باز میشه برای اینکه یه سری چیزهای رو چنانکه اجتماع نقیض این محال است رو قهرن این بهش تکیه کرده، چون همین که گفت من یقین دارم به شکم، معلوم میشه که هم شک دارم هم شک ندارم رو میگه نمیشه باشه. پس اجتماع نقیض این محال است. ما یه مقدمه پیدا کردیم برای استدلال، میتونیم از اجتماع نقیض این محال است به اضافه اون وجدانیات استفاده بکنیم و پی ببریم به خارج از وجود خودمون. بذار راه بازه برای این شخص، برای مناظره با این شخص، مباحثه با این شخص. ولی اگر یه کسی اومد و گفت نه، من نه تنها شک دارم در واقعیات، شک دارم در شک خودم و قهرن شکم دارم در وجود خودم، این آدم رو دیگه نمیشه باش بحث کرد، هیچ راهی نیست برای مناظره با این آدم. این وقت دو جوره، خود اون شخص دو جوره، یا یک شخصی است که قاصره، یعنی عقب افتادگی ذهنی داره، ضرب مغزی شده، خب این کارش نمیشه کرد، باید معالجهش کرد، اگه از راه معالجه قابل درمان باشه که درمانش کرد، اگر نه سنگ در این عالم چیزی نمیفهمه، خب اونم نمیفهمه. اما اگر عنوده یعنی واقعا یه چیزایی میفهمه، واقعا شک نداره در شک خودش، اما اظهار میکنه که شک دارم برای اینکه حق رو بکوبه. اینو میفهمم البته باید کتکش زد، باید رنج شکنجهش داد تا بفهمه که بله شک نیست. از سوفستی و هو المنکر لوجود العلم مطلقا. سوفستی کسی است که منکر وجود علم است به طور مطلق، یعنی میگه به هیچ چی من علم ندارم. گفتیم این بر اساس این است که سوفستی، ولو اینکه معنای رایجش اینه که منکر واقعیت، اما اون منکر واقعیت در حقیقت انکار خودش رو قبول داره، پس دیگه منکر نیست. باید برگرده به اینکه بگه وقتی انکار خودش رو قبول داره، خودش رو قبول داره، اجتماع نقیزه محاله است رو قبول داره، بالاخره خیلی چیزا پیش دنبالش میاد. لذا سوفستی واقعی اون کسی است که علم رو به طور کلی منکره. خب این لا یسلم قضیت اول الاوائل، این نمیپذیره قضیه اول الاوائل، زیرا اگر اون قضیه رو بپذیره کان ذلک اعترافی از خود او به اینکه کل قضیتین متناقضتین، یکیش حق است و صادق و فیه اعتراف به وجود علم ما، در همین حرف اعتراف به اینه که بالاخره علمی هست، پس العلم مطلقا وجود نداره، این از دستش گرفته میشه. یعنی اون مدعاش یک موجبه کلیه است، وقتی یک سالبه کلیه است و این موجبه جزئیه و بینشون تناقضه، وقتی که این نقیض صادق شد، اون مدعا که یک سالبه کلیه است از بین میره. ثم ان سوفستی به ما یظهر من الشک فی کل عقل. حالا که معلوم شد سوفستی یعنی کسی که منکر وجود علم است مطلقا، حالا همین آقا که اظهار شک میکنه در هر عقدی، عقد اسم دیگر قضیه است، قضیه رو خبر میگن، عقد میگن، قول جازم میگن و همسان، اما ان یعترف به انه یعلم انه شاک، یا اعتراف میکنه به اینکه میدونه شاکه و اما ان لا یعترف، اگه اعتراف بکند به علمش به شکش، فقط اعترف به علم ما، پس اعتراف کرده به یه علمی. خب این علم بدون قضیه اولوالاوائل قابل تحقق نیست، فیضاف و الی، پس اضافه میشه به این علمی که بهش اعتراف کرده یه علم دیگه، تسلیم و حول قضیت اول الابائل و یتبع و حول علم، دنبال پذیرفتن قضیه اول الابائل این علم میاد که کل قضیتین متناقضتین و این اهداهما حقتون صادقه، یکیشون حق است و صادق، و تعقب و تعقب و ذالک علوم اخرى، دنبال این علوم علوم دیگری میاد، برای اینکه اگر شکش رو از راه وجدانی بودن پذیرو، باید هر امر وجدانی رو بپذیر. اما و ان لم یعترف به علمهی به شک، اگه نه میگه من علم به شک من ندارم، بل از هر انه شاک کن فی کل شی و شاک کن فی شک لیس یجزم بشه، این لغت محاجت و دیگه لغو است با این محاجه و استدلال آوردن، ولم ینجع فیه برهان، و نافع نخواهد افتاد در او برهانی. ینجع استعمال نمیشه، نجا در پیروزی است که مثلا در امتحان طرف در کاری موفق میشه، اما برهان رو نمیگن ینجع، برهان رو میگن ینجع، در بدایم هست ینجع. و هازل انسان، وقت یه همچی انسانی که میگه من در همه چی شک دارم، از دو حال خارج نیست، اما مصابون به آفتن، یا آفتی به او رسیده، اصابت شده یه به آفت است، یعنی آفت به او مصیبه و این شده مصاب به آفت، که اختل به ها ادراکو، که ادراکش به واسطه اون آفت مختل شده، این فلیوراج طبیب، این باید بره سراغ پزشک به معنای عمش، عم از روانشناس و روانکاو و روان درمان و پزشک معمول. و اما معاندون للحق، و یا این که نه، این عناد داره با حق، یظهر ما یظهر لید حزبه الحق، اظهار میکنه هرچی رو که اظهار میکنه، یعنی این که میگه من شک دارم، در شک هم شک دارم، برای این است که بکوبه به وسیله او حق را، فیتخلص من لوازمه، تا خلاص بشه از لوازمش، چون همون بچه هست که روز اول که بردن گفت الف بگوم، گفت نه نمیگفت الف رو، تا وقتی خیلی بهش زدن گفت آخه من اگه بگم الف بعدا به میگن باید بگی ب، و همینطور تا یه باید بگم، این همینطوره. بل یرید الانسان لیفجر امامه، البته این مختلف افراد، یک کسی در یه حدی خیلی بالا میخواد آزاد باشه، خب اون از اول مبدأ و معاد رو منکر میشه. یه کسی مبدأ و معاد رو قبول میکنه، منتها باز یه جاهایی میبینه که این قید و بنده خودش رو یه جوری میخواد آزاد کنه، متوسل میشه به یه اعتقادات خرافی مثل رحمت واسعه الهی. یعنی شیطون اینا رو راههایی که باز میکنه برای اینکه اون بل یرید الانسان لیفجر امامه، اون یه هدفه، یه چیزیه که انسان به این زودی نمیتونه ازش دست برداره، میخواد جلوش باز باشه. فلیوز رب، یه همچین کسی رو از زدش و شکنجهش کرد. ولی یوم نعم ما یحب، ای گشنش میخواد نون بخوره نذاری، آب میخواد بخوره نذاری، ولی یجبر علا ما یبغزو، از چیزی که بعدش میاد مجبورش بکنی. از کل شیء و نقیزه عنده سوا، زیرا پیش او که هیچ، همه چیز مشکوکه تا معلوم بشه که مشکوک نیست، تا به واقعیات رو لمس بکنه. تمام شد. السلام علیکم و رحمت.